هم بایستی موضوع کوبانی رو در همچون کنسپت در همچون سناریوی قرار بده. شاید هم طولانی باشه، طولانی
ترش بکنن، چون وزیر دفاع آمریکا هم گفتش، گفت این جنگ با داعش طولانی. من میخوام یه نقشه دیگه هست که رو نقشه حجم حملات هوایی که آمریکا در عراق و سوریه انجام میده رو میبینیم که با دایره‌های روشن کرده که چه تعداد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق دارن انجام میدن علیه داعش و چه تعداد الان میبینیم رو اون. و یک نقشه دیگری هم هستش که البته این بیشتر داره موقعیت منطقه رو نشون میده. اون الان میبینیم پایین نوشته دایره‌هایی که خیلی بزرگن که 100 حمله انجام شده که اونجا هولوش موسل هست و نزدیکی اربیل و بعد حملات حدودا 50 حمله نزدیک کرکوک و بعضی محدوده بغداد و رمادی و اینها هست. این طرف به سوریه که میام حملات تقریبا حدود 20 یا 10 حمله است که مثلا در 48 ساعت گذشته شدیم 4 حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام دادن. بحث بر سر این هست که آیا به دلیل اینکه نیروی زمینی پشتیبانی وجود نداره در عراق، تقریبا تکلیف معلومه که اگر حمله هوایی انجام بگیره با این حجم، پشتش در واقع نیروهای نظامی هستند روی زمین که میتونن برن و داعش رو عقب بنشونن. حداقل البته الان تا هنوزم نشون ندادن که اونقدر موفق بودن به دلیل اینکه الان به نزدیکی رمادی هم رسیدن. ولی در سوریه چنین چیزی وجود نداره، یعنی خلأ کامل یک نیروی زمینی قوی است و به این دلیل حملات هوایی هم تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. کوردها در این وضعیت چه کار میتونن انجام بدن؟
کوردها در این وضعیت در سوریه میتونن از کوبانی دفاع بکنن، منتها امکان دفاعشون خیلی محدوده. مشکل اصلی اینجاست آقای دهقانپور، قضیه سوریه، اصولا دخالت نظامی در سوریه و ائتلاف بین المللی در سوریه چطور عمل بکنه در دستور کار نبود. موقعی که پدیده داعش درست شد و خود آمریکایی ها و ائتلاف بین المللی عکس العمل نشان داد، یک کنسپتی بود در رابطه با عراق، حکومت محلی کردستان و آینده عراق. من فکر می کنم به لحاظ روانی، به لحاظ استراتژی، به لحاظ دستور کار، ائتلاف بین المللی این آمادگی لازم رو نداشت که در رابطه با کوبانی بتونه برنامه مشخصی داشته باشه. الان اقلیم... با توجه به موازنه ترکیه و ایران،
اقلیم کردستان عراق اون از شما سیاست روشنی داره در حمایت از اونچه که در کوبانی داره میذاره از کوردها. تونستن، آیا خبر دارید شما که ارتباطاتی وجود داره نیروها اونجا برن؟ چون همین اتفاق در کردستان عراق رخ داد، گزارش زیادی اومد که افرادی از پکاکا، از گروهایی که در کردستان سوریه بودن، آمدن برای کمک به نیروهای کردستان عراق در جنگ با داعش.
تا اونجایی که به طبیعت این درگیری‌ها و چگونگی سازماندهی داعش و امکانات تکنیکی داعش مربوط هست، مشکل این نیست که ما اونجا نیروی انسانی لازم نداریم. تو کردستان عراق هم تعداد پیشمرک‌های کرد زیاد بود، پشتیبانی مردمی هم داشتن. در کوبانی هم مسئله نیروی انسانی نیست، مسئله پشتیبانی انسانی نیست. مشکل اصلی اینجاست که داعش موفق شد در جریان خلع سلاح ارتش عراق سلاح‌های مدرن و تکنیک‌های مدرن داشته باشه که خود کردها به این راحتی نتونن با این تکنیکی که داعش داره مواجه بشن. و اگه ما وارد این سناریو بشیم دیگه، تو همچون سناریوی این آمریکایی‌ها و ترکیه و بقیه هستن میتونن به شیوهی مسیر این جنگ اونجا تغییر بدن.
حالا شما می‌فرمایید، آیا این، من اگه برداشتم اشتباه رو تصحیح بفرمایید، که شما می‌فرمایید که این در واقع یک جور جنگ بین جریان افراطی سنی با کردها؟
نه، جنگ بین جریان افراطی سنی با کردها نبود و اصولا اوایل کردها بخشی از این جنگ نبودن. توجه داعش به دمشق و بغداد بود. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با سیاستی که در منطقه داره سعی کرد وارد این بحران بشه و به شیوه جریان داعش که متوجه بغداد و دمشق بود منحرفش کرد، این جریان و متوجه مناطق کرنشین در کردستان عراق و در این اواخر در کردستان سوریه کرد. بخشی از سیاستش این بود که ترکیه هم وارد همچون معادله بشه، در نتیجه این منطقه بیشتر یه منطقه بحرانی بشه و به ایران امکان بیشتری بده که در چگونگی دفع این بحران که حالا بخشی از این مشکلات خود ایران هست، در حلش هم خود ایران به عنوان یه فاکتور عمل بکنه. در اوایل داعش متوجه کردستان نبود، متوجه مناطق کردی هم نبود.
اون گفتمانی که الان از داعش شنیده میشه که این یک جنگ ایدئولوژیکه، یعنی یک سوی این طرف گروه‌های اسلامی ایستادن که قرائت درستی رو از اسلام به گفته داعش مطرح میکنن و آن سو یک جریان سکولاره، آیا چنین چیزیه؟ شما فکر میکنید که اون چی که در کوبانی داره رخ میده، ما بحثمون حالا در کلیت سوریه فعلا نیست، آیا جنگ بین یک جریان ایدئولوژیک هست با یک جریان سکولار، یک جریان اسلامی است که در مقابل چنین برداشتی شما دارید؟
نه، من فکر نمیکنم همچون برداشتی دقیق و درست باشه. داعش بالاخره مخالف اونایی هست که فکر میکنه در دستور کارشون بایستی ضعیف بشن. حالا از کردان ایزدی گرفته، از کردهای سنی گرفته، از حکومت محلی.
چرا داعش الان سعی میکنه که نشان بده که کردهایی هستن در جریان داعش که در کنار داعش میجنگن؟
خب اگه ما به این بحث مراجعه بکنیم، هستن غیر کردهایی هم که در کنار داعش میجنگن. یعنی ایدئولوژی یا افکاری که داعش داره و چگونگی تفسیر و تعبیری که اونا از اسلام دارن در چگونگی برنامه‌ریزی خودشون، میتونه آمریکایی، انگلیسی، ایرانی، کرد، غیر کرد، عرب، ترک، اونجا خودشون سازمانشون بدن.
آقای قراقچی، نکته که در مورد ایران عنوان کردن آقای عزیزی، ایران خب زمانی که جنگ در واقع داعش در اقلیم کردستان عراق در اون منطقه آغاز شده بود، خودشون ظاهرا مقامات ایران اومدن ادعا کردن به گزارش‌های متعدد که هم سلاح دادن، همین که گفتن نمیدونم در جاهای 70 نفر از نیروهای ایران جلوی داعش گرفتن ایستادن. چرا ما چنین حضوری رو، چنین کمک‌هایی رو الان در کوبانی شاهد نیستیم؟ چرا ایران انگیزه نداره برای اینکه بیاد و کمک بکنه، از کردهای کوبانی دفاع بکنه؟
در مورد سخنان آقای عزیزی بگم که یه موقع در ترکیه حدود 10 سال پیش بود، اینا یک گروه بودن، یک چه همیشه هر مسئله در ترکیه پیش می اومد اینو فورا به ایران وصل میکردن. حتی ما اون موقع میگفتیم در یک منطقه در غرب ترکیه هم سیل بیاد، حتما ایران اینو سیل آورده میگفتن. این آقای عزیزی از کجا اینو من نفهمیدم؟ چه یعنی همه میدونن چه این داعش یا دولت اسلامی چه بودن؟ برای خاطر چهار چیز، یعنی یک، بدنام کردن اسلام در دنیا، دوم، تغییر اولویت جهان اسلام از مسئله فلسطین به یک مسئله دیگه، یعنی از اونجا از افکار مدور کردن، اختلاف، سوم اختلاف اندازی بین سنی ها و شیعه ها، و چهارم از بین بردن دولت زیربنای دولت های اسلامی. حالا اینا چه رابطی با ایران داره اینو نفهمیدم. دوم این چه، خود اقلیم دولت کردستان گفتن چه ایران با دو تا هواپیما اومد برای کمک ما. سوم، شهر آمرلی چه میخواست بیفته، همه میدونن چه جنرال قاسم سلیمانی و این افرادی از سپاه قدس، از سپاه پاسداران ایران، اینا رو چیز کردن، از افتادن، از سقوط شهر آمرلی جلوگیری کردن.
اتفاقا منم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که چرا اون کمک هایی که اونجا شاهد بودیم الان در کوبانی شاهد نیستیم.
بعد اینجوری که هستش، آخر میشه مثلا امروز رئیس استاد ارتش ایران یک گفتاری داشت، البته اینو باید قبول کرد که کوبانی در کوبانی تمام اطرافش در اختیار داعش هستش و تنها نکته چی هستش از ترکیه هستش. و البته من مقامات جمهوری اسلامی رو دیدم که چند بار اگه قرار باشه که دولت سوریه از ما بخواد که در کوبانی برای ما کمک کنین، ما به هر صورت ما اونجا میاییم. و چون که کوبانی رو میدونین که در تمام شهرهای ایران هم از چند روز پیش در سنندج یه تظاهرات بود که استاندار هم جلوی مردم چیز میکرده.
یعنی میفرماید که دولت اسد ترجیح میده که کردها در کوبانی کشته بشن و درخواست کمک نکن؟
به احتمال قوی، یعنی اگه بخوان هم اون ترجیح دولت اسد چیه نمیدونم، ولی مهم اینه که ایران به هر شرایطی اگه ازش کمک بخوان. حتی امروز من در روزنامه ایران شما هم خوندین، همه میگن که ایران دیگه بالاخره وقتشه که با این داعش حق حسابشو ببینه و وارد جنگ بشه، چون که در مرحله آتی میبینیم که تمام این اهداف داعش برای شیعه کشیه، برای ایرانی کشیه، برای کرد کشیه، و این مستقیما یه خطر بزرگی برای جامعه ایران و تهدیدی برای آینده ایران هستش. پس در این صورت دولتی که کاملا تمام همگام به خودش گذاشته، چه با این پدیده که تماما به، البته در اوایل صحبت آقای خالدی هم فرمودن که این بین زنج و شیعه سنی هستش، نیست، این یک مندرآورده صهیونیستی عربستانیه که با توسط قطر و عربستان سعودی و امارات دفاع شده و برای اختلاف اندازی بین دو دولت های اسلامی، و گفتم که برای در آوردن زنج شیعه سنی، و نیز دور کردن افکار عمومی از مسئله فلسطین در اومده. به خاطر ایران،
پس شما اعتقاد ندارید که آقای عزیزی گفتن که ایران به خاطر اینکه احساس خطر میکردن از اینکه داعش به سمت بغداد و جنوب حرکت بکنه به شکل به گفته ایشون منحرف کردن این حرکت رو و اونها رو درگیر با کردها کردن. اعتقاد دارین که ایران تو این قضیه هیچ نقشی نداره؟
البته اینو باید گفت که بس ابوبکر یکی از معاونان آقای ابوبکر البغدادی حتما ایرانی چه داره ایشون، یعنی اینا هم یه جوری شده چه ایران هم بغداد اداره میکنه هم البغدادی رو اداره میکنه هم این، یعنی چه این به اصلا منطقی نیست. ایران خب میشه گفت که نفوذی در بغداد داره و الان هم با کمکش به اقلیم کردستان کرده، خب اونجا هم برای خودش یه وسیله داره. البته تمام کردها رو ایران چیز میدونه، برای خودش هم نجات هستن میدونه، ولی از با البغدادی چه رابطی میدونه داشته باشه؟ چون این البغدادی در زنجیره ایران عراق خودش شرکت کرده و در تمام فتواهاش، الان شما در اول برنامه یه فیلمی گذاشتید در اونجا میگه چه این کردان مجوسی هستند، ایرانی هستند، ما باید اینا رو برده بکنیم. من میتونه به جای رابطه ایران داشته باشه به این گروه و این گروه ها چی چه تروریستی چه تمام هدفش از بین بردن تمدن اسلامی و ایرانی؟ به این خاطر این اصلا منطقی نیستش. و به نظر من البته یه سوالی من سندیکاپ در یکی از برنامه های بی بی سی کرده بودم از آقای خالد عزیزی چه فرموده بودن چه حزب دموکرات کردستان ایران در فکر این چه در آینده مبارزه مسلحانه با دولت ایران رو شروع کنه. من واقعا ببینم نتونستم یه چه از کجا این
به اونجا هم میرسم آقای قراقاجی، اونجا هم حتما میرسم. از ایشون سوال در این مورد هم کنم که در مورد اینکه آیا واقعا ایران روی ابوبکر بغدادی نفوذی داره که بخواد اون چه در واقع پاسخی دارید بهش؟
ببین ایران در داخل ایران تا اونجایی که به کنترل مطلق جامعه ایران حسی میکنه با توجه به افکار شیعه و استفاده از مذهب شیعه در داخل ایران عمل بکنه، تا اونجایی که به خارج مرزهای ایران هست رهبران ایرانی کاملا پراگماتیست عمل میکنن، عملگرا هستن. به صرف این که اونا تو تهران شیعه هستن به این معنی نیست که به جرائم های تندرو سنی در منطقه در ارتباط نیستن، واسه درست کردن ناامنی، واسه بازی سیاسی ناامنی در منطقه. به تعبیر این واقعیت ایران همیشه این کار رو کرده در سطح خاورمیانه، اونجا که لازم بوده با انواع گروه های تندرو و تروریستی در رابطه بوده، واسه اینکه سناریوی مناسب سیاست ها و استراتژی خودش رو درست بکنه. در رابطه با داعش هم نمیتونه این واقعیه رو ما نادیده بگیریم. تا اونجایی که به این ابوبکر بغدادی مربوط هست، همونطور که روش تایید کردم، بعید نیست واسه رهبران جمهوری اسلامی، اطلاعات ایران، سپاه قدس که از تمام این فاکتورهای منطقه‌ای در رابطه با همون استراتژی خودشون ازشون استفاده بکنن، با ایشون رابطه داشته باشن.
خب صحبت از این کردید که رابطه داشته باشه، حالا من اتفاقا این سوال بزنم، رسید که وزیر اطلاعات آقای علوی اخیراً گفتن که، البته من نمیدونم چه شد که این بحث رو مطرح کردن، ولی این بحث در مجلس مطرح شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های حزب دموکرات و کومله تماس‌هایی داشته و با اینها نشست‌هایی داشته. شما این رو تایید می‌کنید؟ اخیراً مقاماتی از حزب دموکرات کردستان ایران و از حزب کومله آمدن و تکذیب کردن، گفتن چنین ملاقاتی نبوده. شما تماسی برقرار کردید با؟
یه سال و نیم قبل بود که از طرف شورای امنیت ملی ایران تماسی با ما گرفته شد، از ما درخواست نشست کردن، ما موافقت کردیم. در نشستی که داشتیم اونا در رابطه با مسئله کرد در کلیت خودش، حل مسئله کرد در کردستان ایران از ما سوال کردن و اصولا نظر ما رو خواستن. ما هم یه پیشنهاداتی دادیم. پیشنهاد اول ما این بود: در عرض 35 سال گذشته شما با تمام امکاناتی که در دستتون داشتید نتونستید مبارزات ملت کرد رو سرکوبش بکنید، ما سر جای خودمون هستیم. تا اونجایی که به ما هم مربوط هست، ما هم نتونستیم جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. بنابراین هر دوی ما، ملت کرد در کردستان ایران و حزب دموکرات و جمهوری اسلامی، امری واقعی هستند. منتها پیشنهاد ما چی بود؟ پیشنهاد ما این بود که بعد از انقلاب ایران،
پیشنهادتون یادتون نره آقای عزیز، من میخوام برای اینکه این قضیه روشن بشه، میفرمایید که یک سال نیم پیش، یعنی در واقع در دوره دولت آقای روحانی
نبود، قبل از دولت آقای
دولت
روحانی
آقای احمدی نژاد.
دقیقاً
دولت آقای احمدی نژاد سر کار بوده، شورای عالی امنیت ملی ایران پیشنهاد میکنه به شما، به گروه، به حزب شما، که با شما و دیگر گروه ها مطرح بودن یا فقط با شما تماس گرفتن؟
من دیگه نمیدونم چقدر با گروه های دیگه این موضوع در میان گذاشتن. منتها این درخواست رو حزب دموکرات کردستان کرده بودن که ما یه نشستی با هم داشته باشیم. ما موافقت کردیم.
شما شخصا خودتون در این نشست
من بودم و دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان.
دفتر حزب سیاسی. و این دیدار در کجا انجام شده؟
این دیدار در کردستان عراق.
در کردستان عراق انجام شده و به پیشنهاد وزارت اطلاعات،
به پیشنهاد شورای امنیت ملی ایران بوده. ما هم قبول کردیم.
و پیشنهادی که آخر سر فرمودید
پیشنهادی که ما داریم بعد از انقلاب ایران، بعد از اینکه نیروهای پیشمرگ در کردستان ایران مقاومت کردن، آیت الله خمینی اونجا این یه پیشنهادی کرده بود در رابطه با مذاکره و گفتگو و حل سیاسی مسئله کرد. اون موقع حزب دموکرات کردستان به طور مشخص شادروان دکتر قاسملو لبه گفتن. ما گفتیم خب چرا یه از طریق مذاکره و گفتگو که قبلا آیت الله خمینی هم بهش مراجعه کرده این مشکلی رو حل نکنیم؟ بعد گفتیم مسئله کردستان یه مسئله ملی است، یه مسئله حقوقی است، یه مسئله سیاسی است، چرا بایستی توجه به این مسئله، راه حل های این مسئله رو در اتاق‌های بسته وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران روش صحبت بشه؟ چرا این بحث رو نمیبرید کابینه دولت اونجا روش بحث نمی‌کنید؟ بعد گفتیم ما به شما اعتماد نداریم، شما در قبلا هم در عرض چند سال گذشته اعضای حزبی، رهبران حزبی رو ترور کردید، باعث احتمال سازی وجود داشته. ما پیشنهاد می‌کنیم که در کردستان این دید امنیتی وجود نداشته باشه، این سیاست امنیتی وجود نداشته باشه، نتیجتاً از اینکه یه فضای اونجا درست بکنید که اونجا ما متوجه بشیم حقیقتاً شما دنبال مذاکره در رابطه با حل مسئله کرد اصلی. بعد ما اشاره کردیم که در داخل قانون اساسی ایران یه زمینه‌هایی وجود داره که از زبان مادری، از چگونگی توجه به حقوق اقوام که اونا میگفتن صحبت بشه. همه اینا میتونه مواردی باشه که ما میتونیم روشون صحبت بکنیم. بعد دیگه اونا هیچ جوابی ندادن، دیگه نشست یا مذاکره هر چی بهش بگیم تموم شد.
هیچ پیشنهادی برای جلسه بعدی، برای دیدار بعدی مطرح نشد در اون؟
نه، ما همچون پیشنهاداتی که دادیم، که ما اتفاقا یک چیز پیشنهادهای ما این بود موقعی که ما رو مسئله کرد در کردستان ایران صحبت میکنیم، احزاب دیگه هم وجود دارن، حداقل اون بخش دیگر حزب دموکرات اگه قرار باشه مذاکراتی رو ما ادامه بدیم باید همه در این مذاکرات شرکت داشته باشیم و الا این نمیتونه مذاکره به حساب مردم کرد در کردستان ایران باشه.
دستور کار من هنوز برام روشن نیست که شورای امنیت ملی ایران به دنبال چه بود از ملاقات با شما، چون الان هستن هم تو که اشاره کردم گروه های دیگر کرد گفتن که اکسپت کردن اساسا که چنین دیداری صورت گرفت. اونها چه میخواستن از شما، خواستشون دقیقاً مشخصا چی؟
من فکر کنم بعد از اینکه دکتر قاسم رو در وین ترور شد، بعد از اون اولین نشستی بود که با حزب دموکرات داشتن. قبلا هم شاید یه پیغام‌هایی رو فرستادند که در رابطه با چگونگی نظر ما مربوط به مسئله کرد در داخل کردستان ایران. منتها این نشستی که داشتیم من دقیقاً نمیتونم بگم که نظر اونها چی بود. شما میتونید از خود اونها سوال کنید که واقعا نظر شما در رابطه با همچون پیشنهادی چی بود.
شما در داخل حزب دموکرات یه سری اختلافاتی برشک منجر به این شد که جریان شما از جریان آقای مصطفی هجری جدا بشه. ایشون آیا در جریان تماس‌های شما بودن؟
نه، اونها در جریان تماس نبودن. چون این مسئله با ما مطرح شد.
و اصلا در فاصله یک سال و نیم گذشته اصلا این بحث مطرح نشد که اونها در جریان قرار بگیرن که
نه، ما این بحث رو با اونها مطرح نکردیم. مثلا. چون ما می‌دونستیم دیگه این نشستی که ما داشتیم به احتمال بسیار زیاد دیگه ادامه پیدا نکنه.
هیچ فکر نکردید که الان در شرایطی که داعش به عنوان خطر مطرح شده ممکنه دوباره چنین جلساتی، چنین پیشنهادهایی مطرح بشه؟ آیا باز هستید شما، آمادین هستید که اگر بار دیگری دولت جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا شورای امنیت ملی بخوان پیشنهادی بدن، از شما کمک بگیرن یا بخوان با شما صحبتی بکنن، شما آمادگی رو
ببینید؟ آقای دهقانپور، صرف نظر از قضیه داعش یا ما مبارزه مسلحانه داریم نداریم، در چه موقعیت قرار داریم، حل مسئله کرد در کردستان ایران فقط از طریق مذاکره و گفتگو هست. حالا ما معتقد هستیم که اگر رژیم جمهوری اسلامی از حزب دموکرات و بقیه درخواست مذاکره بکنه، ما آماده ایم با دولت جمهوری اسلامی در رابطه با حل مسئله کرد در کردستان ایران نشست داشته باشیم. قبلا هم ما به همچون سیاست معتقد بودیم، بعد از انقلاب هم معتقد بودیم و نشستی که آقای دکتر قاسملو در وین با مقامات جمهوری اسلامی داشتن دقیقاً در راستای همچون سیاستی بود. نفس یا جوهر این نشست هیچ اشکالی توش نبود، منتها به لحاظ امنیتی، به لحاظ تکنیکی، مراعات این جنبه تکنیکی امنیتی آقای دکتر قاسملو نشد، متاسفانه ایشون اونجا ترور شدن. و الا به لحاظ اصولی ما مخالف مذاکره با دولت مرکزی نیستیم. بالاخره مذاکره روی مسئله کاملا مشخص، یه مسئله تاریخی، حقوق یک ملت، خواستاشون، مطالباتی که از دولت داره.
آقای قراغجی هم گفتن آقای عزیزی که شما دوره‌های صحبت از اقدام مسلحانه می‌کردید و در واقع تایید می‌کردید، دفاع می‌کردید از اینکه علیه جمهوری اسلامی باید سلاح به دست گیره. آیا این اون چه که الان صحبت از این می‌کنید نافی اون چه که در گذشته گفتید، یا هنوز هم اعتقاد دارید که از طریق دست گرفتن سلاح میشه مشکل حل؟
ببینید آقای دهقانپور، مبارزه مسلحانه یا جنگ مسلحانه به هیچ وجه حل مشکل کردستان رو نمیکنه، حل هیچ مشکلات هیچ ملیتی رو نمیکنه. ما مجبور شدیم که از خودمون دفاع بکنیم. ما اصلا علاقه من نیستیم در کردستان ایران، در ایران خون مردم بیگناه اونجا بریزه. یعنی اصولا ما مخالف همچون سیاست هایی هستیم، ولی تا اونجایی که به مبارزه مسلحانه مربوط هست بعد از انقلاب ایران، علارغم اینکه ما آماده بودیم از طریق مذاکره این مشکل رو حلش بکنیم، به ما جنگ تحمیل شد. تا به حال ما چیزی به اسم آتش بس با نیروهای جمهوری اسلامی نداریم. ما مبارزه مسلحانه و چه بگم حضور نظامی پیشمرگان حزب دموکرات در کردستان ایران کمافه سابق وجود داشته. هیچ وقت جمهوری اسلامی موفق نشده که پیشمرگان ما نتونن در داخل کردستان ایران اونجا حضور نداشته باشن. بعد تنها این پیشمرگان حزب دموکرات نیستن که با جمهوری اسلامی مواجه هستن، مردم کردستان ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم مسلحن، به شیوه های مختلف سعی میکنن از حقوق خودشون دفاع بکنن. اگه قرار باشه یک گروه پیشمرگ اونجا باشه، مطمئنن 10 برابر تعداد خودشون مردم به اونها میپیوندن. علتش اینه که جمهوری اسلامی در کردستان ایران واقعا قابل قبول نیست اگه اونجا فشار و قدرت نظامی نداشته باشه.
آقای عزیز، قبل از اینکه بحث رو با آقای قراقاجی دنبال بکنیم، خیلی کوتاه بفرمایید که آیا جریان شما، شاخه شما از حزب دموکرات، چون به عرشه جریان آقای مصطفی حجی هم وجود داره، شما در عملیات نظامی که اخیراً در عراق انجام شده یا در کردستان سوریه هیچ نقشی داشتید؟ نیروهای وابسته به شما تو اونها فعالیت کردن؟
ببینید، تا اونجایی مربوط به کردستان عراق از ما با مسئولین حکومت محلی کردستان تماس گرفتیم، گفتیم اگه لازم باشه پیشمرگان حزب دموکرات میتونن تو جبهه های جنگ علیه داعش شرکت کنن. اونا گفتن خوشبختانه نیروی پیشمرگ زیاده، لازم نیست، ما اونجا شرکت نکردیم. تا اونجایی که به کوبانی مربوط هست به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ عملی، این برای ما عملی نیست. منتها همونطور که من قبلا اشاره کردم، مسئله کمبود نیروی انسانی نیست، مسئله اینه که چطور اونجا مدیریت بشه به لحاظ سیاسی و به لحاظ تکنیکی این جنگ علیه داعش پیش بره. منتها در کردستان ایران در عرض چند روز گذشته مردم کردستان ایران در تظاهرات خودشون همدردی و هم نوعی و همبستگی خودشون رو با مردم کوبانی کاملا ابراز کردن. هرچند جمهوری اسلامی سعی کرد شعارهایی که اونا داشتن که بیشتر مربوط به همبستگی ملی بود به انحراف بکشه، این شعارات رو تبدیل به شعار علیه ترکیه، علیه آمریکا بکنه، اون تا با وجود این جمهوری اسلامی به این راحتی نتونست از احساسات ملی مردم کرد در کردستان ایران در همبستگی اونا با کوبانی جلوگیری بکنه.
آقای عزیزی، خیلی کوتاه بفرمایید، چه تعداد پیشمرگی الان زیر پوشش شاخه حزب دموکرات شما فعالیت
میکنه؟ اگه من به گذشته تاریخی این مسئله برگردم، حزب دموکرات به راحتی اون موقع قدرت سازماندهی یا سازمان دادن حداقل 20,000 پیشمرگه رو داشت. من حالا نمیتونم یه رقمی رو مشخصا اینجا بگم، منتها جوهر قضیه اینجاست. مردم کرد در کردستان ایران اگه شرایط پیش بیاد مجبور باشن در دفاع از خودشون اسلحه بردارن، من میتونم بگم هزاران هزار پیشمرگ اونجا میتونه به راحتی در زیر سازماندهی حزب دموکرات کردستان باشن.
در شرایط فعلی این گزارشایی که آمده که چیزی بین 500 تا 1000 پیشمرگ الان در زیر شاخه شما فعالیت میکنن، درسته یا اینها رد؟
من دوباره از وارد این مسئله نمیشم، منتها میتونم اینو بگم که حزب دموکرات کردستان با توجه به نفوذ مردمی که در کردستان ایران داره، قدرت سازماندهیشو اگه لازم باشه در آینده ما این کارو بکنیم زیاده.
آقای قراقاجی، شنیدید صحبت های آقای خالد عزیزی رو؟ صحبت از این کردن که با شورای امنیت ملی ایران حتی به نشستن صحبت کردن، خواستاشون رو مطرح کردن. چقدر به نظر شما این رویکرد مفید و نتیجه بخشی است، به رغم اینکه خود آقای عزیزی هم گفتن که ظاهرا خیلی خوشبین نیستن به اینکه از مذاکره با جمهوری اسلامی شاید نتیجه خاصی بگیره، ولی با وجود این کار رو انجام دادن و من تصورم اینه که ردم نمیکنه اگر احیانا چنین مورد دیگری پیش بیاد بخوان دوباره چنین در واقع گفتگوهای صورت بگیره. در مورد این خیلی کوتاه نظر شما رو بشنویم و پرسش دیگه هم بفرمایید.
خیلی مثبت ارزیابی میکنم، البته انشالله درآینده میشه و این نمونهش اینه که در ترکیه ارز این همه با 3,000 کشته، الان دولت ترکیه و کردهاش به یک نتیجه رسیدن که میشه همه این مسائل با صلح با مذاکره حل کرد. این خیلی مثبته. ولی از نکته نظر یه چیزی چه گفتن که ایران در تمام دنیا از این گروه دولت های اسلامی، از این گروه های افراطی سنی استفاده میکنه. اینو باید بهشون خاطر نشان بکنم که الان در منطقه جنوب شرقی ایران، در منطقه بلوچستان، میدونیم که چند روز پیش در سراوان یک مأمور دولتی رو بالا رفته کشتن و الان ما سالهاست که در اونجا با تروری به نام سلفی صهیونیستی به نام زندالله و جیش الاسلام و جیش العدل و الفرقان مبارزه داره میکنه. در خوزستان با این گروه های افراطی مبارزه میکنه. همون های نبودن که مزار شریف رو گرفتن، دیپلمات‌های ایران رو کشتن. یعنی اینها همیشه یه مسئله چه الان چه در یه خطر بلگوهی به نام داعش در تمام کردستان گرفته، در از شمال کردستان تا رجاوا و همه رو تهدید میکنه، باز مشکل ایران و اینها رو چشیدن خیلی به نظر من عبسه. مونده که یه مسئله دیگه بگم، اگه دفاع از کردستان ایران لازم خواهد بود، اینو تبریزی هم میکنه، کرمانشاهی هم میکنه، از یزد هم میان، از مشهد هم میان. ببینین دیروز در تبریز 200 از استادان دانشگاه تبریز یه اعلامیه خیلی خوبی، خیلی وزینی در مورد همین کوبانی دادن و دفاع کرده از کوبانی. یعنی وقتی تمامیت ارضی ایران مطرح باشه، از جنوب تا شمال، از غرب تا شرق، همه برای دفاع از کردستان، از منافع ایران و کردستان همه میان. به خاطر لازم نیست که پشمرگه اونجا بیاد این کارو بکنه. اون مرز ایران همش هستش و دولت ایران اونجا هستش و این چه ایران و دولت ایران رو متهم بکنن چه داره از گروه های افراطی چی میکنه دفاع میکنه، اینا چیه؟ همش تبلیغات عربستان چه همیشه اینجوری میکنه. و البته من خیلی خوشحال شدم که همزین این خبر رو من در روزنامه العربیه خونده بودم، بس مشخصه چه منشأ چیز عربستان داره، میخواد بین کردهای ایران مختلف بیندازه. این خبر قبلی رو که از قول آقای خالد عزیز نوشته بودن، در این شرایط حساس میخواد بین کردهای ایران و دولت ایران جدایی و تفرقه بیندازه. از این لحاظ چه خوشحال شدم چند سیسی فعلا نیستش، انشاءالله در اندام نخواهد بود. یعنی الان تمام دولت تا اسلامی با یک خطر بلگوی چه از طرف اسرائیل و عربستان و قطر به وجود آمده شده و برای تمام نسل کشی مسلمانان و کردها و شیعه ها و سنی ها و ایزدی ها اومده، باید در مقابل این بیستن.
آقای قراجی خیلی وقت اندکی داریم که 2 دقیقه بیشتر پایین برنامه نمونده، یه توضیح مختصر بفرمایید. گزارش‌ها این روزها میشنویم از حضور عناصر وابسته به داعش یا خود اعضای داعش در ایران، گزارش‌ها تایید نشده است ولی رسانه‌ها مطالب متعددی نوشتن که جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران سعی می‌کنه کوچک نمایی بکنه یا به اصطلاح سرپوش بگذاره بر اون چه که خطر داعش در ایران احساس میشه. چنین باوری دارید شما؟
البته اینو بگم، چند پیش در یه برنامه یه چی از شرکت کننده گفتن که داعش در اردبیله، اگه یک فردی از داعش به اردبیل بره، اون تا یعنی میدونیم که مرکز شیعه در اردبیله. ایران در هیچ نقطه از مردم ایران به داعش حق حضور نمیدن، اینو باید قبول کرد. ولی نیروهای امنیتی ایران هم خب میدونن که این پشت این داعش، پشت این جیش العد، پشت این الفرقان و پشت این زندالله، همه دور سازمان های امنیتی عربستان سعودی و امارات و اسرائیل داره تلاش میکنن. به این خاطر حدود 130 نفر هم مثل چه در هفته گذشته از اینا گرفتن، بالاخره در آینده اینا محاکمه خواهند کرد و اینا در مقابل دادگاه حساب خواهند داد. یعنی اینو میشه گفت که در 1,700,000 کیلومتر ایران چیزی نمیتونه پاشو بذاره بی داخل و بتونه هم ممکنه عملیات دست به عملیات انفجاری و تروریستی بزنن. این در مورد تمام کشورها هستش. ولی اینو باید قبول کنن که ایران تا از این 35 سال با تمام تروریست ها مبارزه جدی کرده. تروریست ها اسرائیل اومدن دانشمندان هسته ایران رو کشتن، خواستن یه جاهایی منفجر بکنن ولی همش با خسران مواجه شدن، ولی نمیتونن هیچ کدوم از اینها به تمامیت ارضی ایران، به امنیت و آسایش ایران ضرری برسونن. و اینا باید برن به فکر خودشون بیستن که این داعشی ها فردا برای خودشون، برای دولت های خودشون، برای رژیم های خودشون که الان دست پرورده کردن، بله، مشکل خیلی بزرگی خواهد شد.
آقای عزیز، چقدر این اخبار جدی است؟ ایران آیا واقعا سرپوش میذاره روی حضور داعش در ایران، یا حضور داعش در ایران خیلی جدی نیست؟ این اخباری که اومده حضور داعش، نیروهای داعش در داخل مرز ایران،
در داخل مرز ایران تا اونجایی که به مناطق کرنشین مربوط هست، جمهوری اسلامی در این حال که علیه حزب دموکرات، علیه مردم کردستان به اشکال مختلف سعی میکنه مبارزه بکنه، منطقه و امنیتی بکنه، منتها جریان‌های کوچک و تندرو اسلام سنی در این منطقه وجود دارن، حضور دارن، جمهوری اسلامی هیچ کاریشان رو نمیکنه. یعنی واسه جمهوری اسلامی تعقیب یه عضو حزب دموکرات، یه فعال حزب دموکرات به مراتب جدی‌تر هست تا تعقیب یه جریان تندرو سنی اسلامی که در این منطقه وجود داره.
پس نهایتا اعتقاد دارید که خطر وجود داره، ولی این خطر اونچنان که باید شاید انعکاس پیدا نمی‌کنه، مردم قرار اطلاع پیدا نکنه.
ببین در حال حاضر من این خطر رو جدی نمی‌بینم، منتها پدیده داعش اگه به لحاظ تکنیکی و نظامی هم داعش مجبور به عقب نشینی بشه، حداقل قابل کنترل بشه، این اختلاف شیعه و سنی در این منطقه کاملا جدی است و ایران در همچون سناریوی پاش بیشتر کشیده میشه به بعد این بحران ها.
آقای عزیز خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر قراقاجی از شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب افق. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، پارازیت در ایران از ماهواره تا سرطان هست. مهمان ها علی اکبر موسوی خوینی، محمد کاظم عطاری و مهمان های دیگری هم در طول برنامه با ما خواهند بود. افق 8 تا 9 شب ایران.